بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام. با برنامه چشمه ایمان از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. این برنامه به بررسی آیات کریم اختصاص داره. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گرامیان، در این برنامه سخن درباره حجیت معارف عقلیه. بخش اول سخنان آیت الله ریشهری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه سخن در تبیین آیات و روایاتی که دلالت بر حجیت عقل دارند. سخن به اینجا رسید که اگر واقعا از نگاه قرآن و احادیث اسلامی عقل حجت است، معارف عقلی بین انسان و خداوند متعال حجت هستند، و اگر حجیت ذاتی عقل و علم است، باید به این سوال پاسخ داد که تکثر گرایی دینی روی این مبنا باید صحیح باشه. نه تنها در دین اسلام قرائت‌های مختلف از این آیین اشکالی نداشته باشه، بلکه سایر ادیان هم ایرادی نداره، چون همه پیروان ادیان، پیرو هر دینی، واقعا به این نتیجه رسیدن که دین اونها حقه. عقل اونها این مطلب رو تصدیق میکنه. بنابراین معارف عقلی هم که حجت هستند، نتیجه این میشود که همه دین ها حجیت دارند و همه دین ها حق هستند. و رسیدیم به این که حدیثی، جمله ای به عنوان حدیث مطرح شد که راه های رسیدن به خدا به عدد انفاس خلائق هستند. هر کس بین خودش و خدا راهی داره، راهی است سوی حق ز دل خلق، راهیست نهانی ز دل خلق سوی حق. از شیخ بپرسید که این راه کدام است. هر کس یه راهی داره. خب، جوابهایی در این زمینه در برنامه گذشته عرض کردیم، تا به اینجا که به این نکته مهم باید عنایت کرد در پاسخ این سخن، که روایاتی که میگویند عقل حجت، عقل پیامبر باطنیست، این بدون معنا نیست که این پیامبر برای هدایت انسان کافی است.
اگر روی طلب زاویده معنا نگردانی، حساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
عزیزان همراه، خداوند حکیم نیروی در ما به ودیعه گذاشته تا به مدد اون به نیازهای اساسی زندگیمون پی ببریم و باز هم به یاری خودش به منابعی دست پیدا کنیم که پاسخ و رزق همه نیازهامون رو در اختیار ما گذاشتند. اینکه در قرآن مجید برای تدبر و تفکر در قوت‌ها و ضعف‌های انسان‌ها به استفاده از عقل تأکید شده، نشون دهنده توانایی این ابزار خدادادی برای فهم پدیده‌ها و سعادت و شقاوت در زندگی. بخش دوم سخنان آیت الله شهری رو به اتفاق شما می‌شنوم.
عقل حجت هست میان انسان و خدا، ولیکن معنای حجت بودن عقل، معنای دلیل بودن عقل معنای حجیت معارف عقلی این نیست که پیامبر باطنی عقل انسان را از پیامبر ظاهری که خداوند برای هدایت انسان و اندیشه و عقل بشر فرستاده کافی است. اون عقل، اون پیامبر باطنی انسان رو بی‌نیاز میکنه از این پیامبر ظاهری. اینجور نیست، بلکه معنای حجیت عقل همانطور که حالا توضیح میدیم این است که پیامبر باطنی عقل در حقیقت زمین ساز پیامبر ظاهری حضرت حقه. اول باید عقل زمین سازی بکنه برای پیامبر ظاهری خداوند تا پیامبر ظاهری بتواند پیام خودش را از جانب حضرت حق به انسان ابلاغ کنه. خب حالا این مطلبی که عرض کردیم نیاز به بیان و توضیح داره. توضیح مطلب این است که معارف دینی در حقیقت سه دسته هستند. دسته اول معارفی هستند که زیربنای دین هستند، اساس دین هستند، پایه دین هستند. اگر انسان اون معارف را نداشته باشه، اون شناخت ها برای او حاصل نشده باشه، اصولا دین مفهومی پیدا نمی کنه. که این گونه معارف رو همه عقل ها، همه اندیشه ها دارند، 100% می توانند این معارف رو تحصیل کنند. مثل خداشناسی، مثل اینکه خدا یکیست، این معرفت دینی است. و اگر عقل انسان، اندیشه انسان گرفتار مانع نباشه، آفت زده نباشه، سالم باشه اندیشه انسان، هر انسان میتواند مبانی دین، اصول عقاید دینی مثل خداشناسی رو انسان میتونه بفهمه. این یه دسته از معارف هستن.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری. چشمه ایمان.
همراهان گرامی، علاوه بر تأکید قرآن به استفاده از عقل، روایات معصومان علیهم السلام سرشار از آموزش ها و هدایت های لازم برای حفظ کارکردهای درست عقل. در این بیانات به نشانه های سلامت و بیماری این ابزار هدایتی که خدا در اختیار بنده هاش گذاشته اشاره های فراوان شده. امام جعفر صادق علیه السلام در تعریف از عقل فرمودند: عقل همان است که به سبب آن خدا عبادت می شود و بهشت به دست می آید. بخش پایانی سخنان آیت الله ریشهری رو می شنویم.
دسته دوم از معارف دینی این است که معارفی هستند که فوق عقلند، مثل این که حقیقت خدا چیست، کنه خدا چیست، حقیقت فرشتگان چیست. این رو فوق عقل ما نامگذاری میکنیم، یعنی عقل راهی برای شناخت حقیقت خدا نداره. اگر انسان بخواد حقیقت خدا رو بشناسه باید احاطه بر حقیقت خدا پیدا کنه، محال است که انسان به حقیقت خدا احاطه پیدا کنه. خود خدا نه، این همه عقول میتونه درک کنه. و همین جهت قرآن کریم وقتی میخواد مسئله خداشناسی رو از قول انبیاء الهی برای مردم طرح کنه میفرماید: افالله شک کن فاطر السماوات والارض. پیامبران اونها به امتهای خودشون میگفتن مگه اصلا خدا قابل شکه که تو آفریده داری؟ این رو همه انسان ها میفهمن که خود رو نیستن، هر مصنوعی صانعی داره. این مغز پیچیده ی انسان آفریدگار لازم داره. یا در مسئله نبوت، اون آیه اول آیه دهم از سوره مبارکه ابراهیم بود. آیه دیگر و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، انعام آیه 91، که در اینجا مسئله نبوت مطرحه. اگه کسی واقعا خدا شناس باشه نمیتواند کسی خدا رو باور کنه و احساس کنه که این خدا پیغمبر نداره. خدا را قبول کردن لازمه پذیرفتن خدا این است که خدا پیغمبر داشته باشه. خب خدا جهان را آفرید، انسان را آفرید، چه هدفی داشته؟ همه عقول میتونن درک کنن که جهان آفریدگار داره و اون آفریدگار پیامبر داره. بعد میرسه به این که خب حالا چه برنامه ای رو خداوند به وسیله پیامبر خدا به انسان فرستاده، ابلاغ کرده. اینجاست که مسئله دسته سوم معارف پیش میاد، که معارفی که از طریق حجیت عقل برای انسان ثابت میشه. دسته دوم معارف فوق عقل بودن، مثل حقیقت خدا، حقیقت فرشته، حقیقت وحی. اینها چیزی است که فوق عقل، عقل انسان راهی برای حقیقتش نداره. اصل خدا، اصل نبوت و عقل میفهمه، ولی که حقیقت نبوت، حقیقت فرشته و حقیقت خدا، این بالاتر از عقل ماست. عقل ما نمیتونه با اون احاطه کنه. وقتی خدا رو درک کرد و فهمید که خدا پیغمبر داره، نوبت دسته سوم از معارف میشود، که این معارف از طریق حجت عقلی برای انسان ثابت میشه. یعنی عقل انسان میگه که پیامبر، وقتی که پیامبری او ثابت شد، وقتی پیامبری مدعی نبوت ثابت شد، حالا هرچی این پیامبر از جانب خدا آورد این برای تو حجت. اینم عقل میگه. احکام دینی، برنامه‌هایی که پیامبران خدا از جانب خدا آوردن برای هدایت انسان، این هم حجت هست. حجیتش هم از طریق عقل ثابته، ولیکن یک واسطه میخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.